ظهر زمستونی و برفیتون بخیر باشه. همراه شما هستیم کماکان از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها و افق نو عنوان برنامه ایست که قراره در این لحظه تقدیم شما بشه.
در سال 2013 مفکرین و اندیشمندان و دانشمندان حوزه رسانه به این نتیجه رسیدن که سواد رسانه یکی از الزامات جهانی است. حتما بایستی این آموزش داده بشه.
می‌خوایم این تغییر نگرش ایجاد کنیم با پیامی که می‌فرستیم، یعنی برای مخاطبمون یک تغییری توی اون باورهاش، علایقش و نگرش‌هاش ایجاد کنیم.
مگه رسانه ها ما اعمال قدرت می‌کنن؟ بله می‌کنن. دارن ثروت تولید می‌کنن برای خودشون، دارن برای خودشون قدرت تولید می‌کنن. ده حتی ما بهشون کمک هم می‌کنیم.
افق نو.
به نام خداوند هستی بخش مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، خیلی خوشحالیم که قصد دارید برنامه افق نو رو همراهی بفرمایید و بشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. مجموعه برنامه های افق نو تلاش داره تا در قطعات کوتاه و متنوع گفتارهای مختلفی رو با کارشناسان داشته باشه در خصوص سواد رسانه‌ای و مقوله مهم رسانه و نکاتی که مربوط هست به این حوزه. ضمن اینکه حالا گزارش‌هایی رو هم همکاران ارجمندم به فراخور برنامه تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز میکنن. نظراتتون رو شما میتونید ارسال کنید به 30035 به صورت پیامکی و یا اینکه از طریق 162 روابط‌عمومی سازمان صدا و سیما شما میتونید به صورت تلفنی نظراتتون رو منعکس بفرمایید. امروز من مرتضی خوشکام این افتخار رو دارم تا با همراهی مهمان ارجمند امروز، سرکار خانم دکتر نیره آزادی، مدرس و عضو محترم انجمن ملی سواد رسانه ایران، افق نو امروز رو تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند کنم. قبل از اون با هم بشنویم بخش گزارشی که سرکار خانم اکبری برای شما عزیزان تدارک دید.
خب سلام میکنم به همه شما شنوندگان عزیز، همکاران خوبم و کارشناس محترم حاضر در برنامه. صدایی که به گوشتون میرسه صدای یک تلویزیون کوچیکی که داخل یک مغازه لباس فروشی گذاشته شده و خانم عزیزی که اینجا فروشنده هستن همینطور لابلای کار کردنشون، خب تلویزیون هم روشنه و تلویزیون رو هم رصد میکنن. خب سلام به شما.
سلام، وقتتون بخیر باشه.
حالتون چطوره؟
شکر الحمدلله.
همیشه این تلویزیون روشنه؟
بله.
پس مخاطب پرپا قرص رسانه هستید؟
بله.
رسانه های خارجی رو هم دنبال میکنید؟
خیلی کم، گاهی.
در رسانه های خارجی که شما دنبال میکنید به نظرتون اخبار همونطور که هست منتشر میشه؟
خب قاعدتا ماهیت رسانه اینطوریه که هر شبکه با یک سری جهتگیری های همراه هست. بالاخره حالا اگر از یک جای خاصی پخش بشه با نفع اون منطقه جغرافیایی همراه باشه، جهتگیری هایی که به نفع خودشون باشه قاعدتا بخوان. حالا نه اینکه بگیم کلن کذب باشه، از پای و اساس چیز باشه، به قولی کذب و دروغ باشه، ولی خب یه سری جهتگیری هایی داره دیگه. رسانه خارجی هم قاعدتا اهداف خودش رو دنبال میکنه و هممون هم میدونیم که اون خبرهای ضعفایی که این ور ما داریم توی کشورمون خیلی بولد میکنه، روش زوم میکنه و شاید حالا به بخش چاخ و برگش هم بده.
این شناختی که شما پیدا کردین که متوجه شدید رسانه های مختلف جهتگیری های مختلف دارن و پیام رو به نفع خودشون و اون چیزی که میخوان و به نفع خودشون هست منتشر میکنن، چه تأثیری داشته روی زندگی شما، روی نگاه شما؟
این بحث همون بصیرت رو میرسونه. وقتی من مخاطب بدونم این خبری که دارم دنبال میکنم از کدوم منبع هست و اون منبع چه روی کردی داره، بحث آگاهی رو میرسونه. یک انتخاب آگاهانه، شاید من بخوام خبرهایی رو میدونم دیگه، حالا روی کرده شبکه‌ای رو که دارم دنبال میکنم چی هست. وقتی با آگاهی دنبال کنیم حالا رسانه ها رو، برداشت هایی که صرفاً مد نظر اونها هست رو ما خب نمیگیریم، قبول نمیکنیم و اون چیزی که خودمون، حالا بالاخره اگر میخوایم خبری رو دنبال کنیم، آموزش رو ببینیم، وقتی با آگاهی دنبالش بریم، آگاهی پیگیر رسانه ها باشیم، قاعدتاً منحرف نمیشیم.
درود بر شما، انشالله سلامت باشی و ممنونم که با آگاهی رسانه های مختلف رو رصد میکنیم.
متشکرم، زنده باشید.
کسب و کارتون پربرکت.
سلامت باشید.
درود بر شما. خدا خوب.
خدا نگهدارتون.
شنوندگان عزیز و ارجمند، افق نو رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. متشکرم از خانم اکبری که بخش گزارشی رو تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند کردم. حالا میخوایم با خانم دکتر نیره آزادی، مدرس و عضو محترم انجمن ملی سواد رسانه ایران گفتگو بکنیم امروز در خصوص اینکه چطور ما میتونیم بدون تعصب و با پرهیز از در حقیقت انحراف و خطا یک پیام رسانه‌ای رو دریافت بکنیم. در حقیقت با دریافت یک پیام از حالا هر رسانه‌ای که بهش مراجعه می‌کنیم بتونیم تشخیص بدیم که کجا داره متأسفانه و توأم با جهتگیری گفتگو می‌کنه و پیام رو ارسال می‌کنه، کجا منحرف شده از مسیر حالا درست گویی و انتقال صحیح پیام و کجا داره دروغ میگه. می‌خوام صحبت بکنیم با خانم دکتر نیره آزادی. سلام خانم دکتر آزادی، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون.
متشکرم. خب بحث ما امروز این هستش که چطور میتونیم تشخیص بدیم که رسانه‌ای داره به خطا ما رو راهنمایی میکنه، حالا یا متأسفانه یا با جهتگیری که داره، یا نه اساسا داره دروغ میگه و یک انحرافی از رسالت رسانه‌ایش داره.
بله، ببینید، من اینجوری میخوام خدمتتون عرض بکنم که سواد رسانه، این که اینقدر تاکید میشه در این حالا سالها که باید همه خانواده ها مجهز به سواد رسانه باشن، به خاطر اینه که یک مهارت و دانشی رو در افراد تقویت میکنه که کمک میکنه که به طور فعال و آگاهانه با رسانه ها ارتباط برقرار بکنن.
بله.
حالا این مهارت ها که یکی از شاید بگم ملزومات اصلی آموزش در هر خانواده این الان باید باشه، یه سری مؤلفه ها و مهارت های خاص رو به ما میده. مثلا این که ما میتونیم تشخیص بدیم که رسانه ها قصد ایجاد چه چیزهایی رو در باور مردم دارن، چون میدونید که اصلا اون پیام های پنهانی که در همه پیام های رسانه ای وجود داره، قطعا برای این که القایی رو به مخاطب بکنه داره پیام رو ایجاد میکنه. پس بنابراین برای این که ما به تشخیص این رسیم که این رسانه ها قصد دارن که چه تغییراتی در باور مردم ایجاد بکنن، و اینکه به این تشخیص ما رو میرسونه که تعصبات و دروغ های رسانه ها چیا هستن، ما رو به این مهارت میرسونه که بتونیم اون در واقع داستان های پنهان در پیام ها رو کشف بکنیم.
خب چطور به این مهارت میرسیم؟
بله، ببینید هر خانواده ای اگر آموزش سواد رسانه‌ای رو از همون سطح ابتدایی خانواده جزء حالا یکی از روندهای تربیتی خانواده قرار بده، یواش یواش این ذهنیت در مخاطب از چه کوچیک چه بزرگ ایجاد میشه که هر پیام رسانه‌ای رو به راحتی نپذیریم. یکی از نکات بسیار مهمی که در شناسایی پیام ها هست، این که منبع این پیام اصلا از کجاست.
بله.
منبع این پیام از کجاست و اعتبار این منبع چقدره؟ اگر ما اعتبار منبع رو متوجه بشیم، اونم نه یک منبع، باید یک کاربر فعال باشیم نه منفعل، که بریم تحقیق کنیم ببینیم در چه منابعی این پیامی که الان داره القا میشه اومده، آیا فقط یک منبع، نه چندین منبع، و اعتبار این منابع چقدر هست. این به ما اینو میرسونه که ما به تشخیص چیزی که رسانه‌ها قصد ایجاد اونو در باورهای مردم دارن ما رو میرسونه، یعنی کمک میکنه تا درک بکنیم چجوری رسانه‌ها ممکنه برای تاثیرگذاری بر نگرش افراد، بر ادراکاتشون، بر رفتارهای مخاطب خودشون دارن چه پیام‌هایی رو طراحی میکنن.
یعنی من تا اینجا جنبندی فرمایش شما به اینجا میخوام اشاره بکنم که تاکید میکنید بر نقش سواد رسانه‌ای.
بله.
و اینکه خب از همون سنینی که ما داریم پیام‌ها رو دریافت میکنیم به فراخور باید کم کم سواد این ابزار رو که حالا اینجا رسانه است داشته باشیم، همچنان که باید برای خواندن و نوشتن سواد داشته باشیم. و حالا نمونه‌هایی رو دارید میفرمایید که ساده شدهش این که شنونده عزیز ارجمند، هر چی که شنیدی باور نکنم اون ابتدا که فرمودید نپذیرفتنه این که هر پیامی که ما میشنویم، و خب نمونه هایی رو هم بهش اشاره داشتید که اصلا ببینیم منبعش کیه، معتبر هست یا نه. و اینکه حالا یه
چند منبع
داشته باشیم.
بله. ببینیم اعتبار اون منبع آیا یک جاست، یعنی اون منبع یک منبع یا نه از چندین منبع دیگه هم شما میتونی این پیام رو پیدا بکنی. اگر اینجوری باشه اعتبارش قطعا بالاتر میره.
درسته.
خب بررسی انحرافات رسانه‌ای مثل اخبار جعلی، مثل تبلیغات پنهان، مثل نقش رسانه‌ها در شکل‌دهی به افکار عمومی، اینا همش مؤلفه هایی هست که باید بهش توجه بشه. خب الان فیک نیوز ها یا همون به قول معروف اخبار جعلی در شبکه های اجتماعی به شدت تاثیرگذارن، یعنی با استفاده از صنعت تکنیک تکرار دارن اقناسازی میکنن و به واسطه این اقناسازی چی رو ایجاد میکنن؟ ما بهش میگیم در فن خودمون شبهه، یعنی باطل رو در لفافی از حق میپیچن، ظاهر حقه اما در واقع فرامتنش و پیام پنهانش باطله.
کلمه تو حق
یراد و به حل باطل. بله دقیقاً،
یعنی کلام حقی که اراده باطل میشه ازش.
بله یعنی دقیقاً ظاهرش مثلا به نظر حق میاد اما در واقع باطل درش پیچیده شده.
امیرالمومنین
که بله همینطوره که ما نسبت به پیام ها باید یک حساسیت داشته باشیم. حالا این تعصب رسانه‌ای که راجبش الان صحبت فرمودید شما چیه؟ ببینید تعصب به عنوان یک گرایش یا پیش‌داوری ناعادلانه به سمت یک دیدگاه یا یک فرد یا یک گروه خاص یا یک موضوع خاص بهش گفته میشه تعصب رسانه‌ای. انواع مختلفی هم داره، مثلا تعصب تاییدی، تعصب منبع، تعصب ناشی از حذف اطلاعات. خب شما وقتی میای پیام ها رو بررسی میکنی میبینی در تعصبات مثلا فرض کنید یک پیامی رو میان روی یک قسمت خاصی تمرکز میکنن، یعنی تمرکز میشه روی یک قسمتی که این قسمت داره یا یک دیدگاه رو میخواد القا بکنه یا مثلا یک موضوع خاصی رو میخواد القا بکنه. اینه که اخبار جعلی شدیداً از این جریانات استفاده میکنن برای اینکه مخاطبشون رو اقناع بکنن و بعد از تصویر، از رنگ و لعاب، از نمیدونم موسیقی، از همه این مؤلفه ها استفاده میکنن که جذابیت کار رو طوری بالا ببرن که شما ناخودآگاه اون پیام پنهانه این مطلب رو دریافت بکنید.
یا تمرکز بر روی یک بخش از واقعیت.
بله.
بخش از حقیقت.
یه استراتژی در واقع این. اما ما باید در مقابله با این تعصبات و انحرافات رسانه‌ای از منابع معتبر استفاده بکنیم. نکته بسیار مهم اینجا بحث تفکر انتقادیه.
بله.
این رو خیلی روش من تاکید میکنم. این که اصلا این پیام سودش به کی میرسه؟ این موضوعی که الان شما دقت کردید یه دفعه میبینید تو فضای مجازی، تو شبکه‌های اجتماعی
یه موج را میفته،
موجی را میفته راجع به یک موضوع. باید دقت بکنیم ببینیم سود این جریان به کی میرسه؟ خصوصا جوان و نوجوان جامعه ما بیشتر تحت تأثیر این جریانات هستن. ما باید این تفکر انتقادی رو بهشون آموزش بدیم و اینکه سوال بکنن پیام از طرف کیه، چرا، برای چی، چه کسی از اون نفع میبره، تا اگر این تفکر انتقادی ایجاد بشه مطمئنن ذهن میشه یک ذهن فعال و منفعل نیست و هر چیزی رو نمیپذیره. اینجا انتخاب میکنه که این پیام با اون چیزی که ارزش های منه، باورهای منه و قانون منه مثلا توافقی نداره،
شبیه
نداره،
بله دانسته های من
شباهتی نداره، انتخاب میکنه، پس اون پیام رو میذاره کنار. این تفکر انتقادی یکی از نکات بسیار مهمیه که توی این جریان باید روش کار بشه.
بسیار خوب. و به وقتایی هم شاید بتونیم بپرسیم که خب چرا الان داره مطرح میشه این آقای افشاگر، یا این نکته بوده تا حالا کجا بوده، چطور
دقیقا.
تو این برهه زمانی، تو این برش زمانی. بسیار عالی. پس شما تأکید میفرمایید که یکی دیگر از مهارت ها میتونه این باشه که ببینیم که این موج، این جریان اولا از چه
منبعی
هستش و اینکه داره کجا رو تقویت یا تضعیف میکنه، به درد کی میخوره به هر حال. و حالا کی اینو مطرح کرده، چرا مطرح کرده و کی ازش بهره مند میشه. و حالا شرایط زمان و مکان هم میتونه تأثیرگذار باشه.
من یه نکته ای رو میتونم عرض بکنم خدمتتون جناب خوشکام. ببینید، از اونجایی که حالا بنده تو عرصه فضای مجازی کار پاسخگویی به شبهات رو دارم انجام میدم و کانال بزرگی از این منظر دارم، در حال حاضر بسیاری از پیام هایی که توی فضای مجازی به صورت شبهه داره مطرح میشه همون شبهات تکراری هست که از ابتدای ورود مثلا فرض کنید پلتفرمی مثل تلگرام وارد کشور شد. سترما حدود سال 1393 این پلتفرم وارد شد و ما از همون موقع من شروع به فعالیت پاسخ به شبهات کردم. الان بسیاری از چیزها، مسائلی که مطرح میشه، بسیاری از پیام هایی که توی فضای مجازی و رسانه میاد هموناست، فقط کلمات عوض شده، تعصبش جابجا شده، نوع مثلا فرض کنید اعداد و ارقام و آمارشون تغییر پیدا کرده، اسمها عوض شده، همون باطل در لفافه حق، ظاهر حق که مردم شاید جذب اون ابتداش بشن، میبینیم تکرار شده. و این تکرار چون یک پس زمینه در ذهن مردم قبلا داشته، این تکرار باعث میشه که مردم یه جوری اینو باور کنن، در صورتی که تفکر انتقادی که الان اینقدر من روش تاکید کردم الان اینجا به کمک میاد و یاری میکنه که ما هر پیامی رو نپذیریم و کنشگر فعال باشیم به جای منفعل.
خیلی متشکرم از شما سرکار خانم دکتر نیر آزادی، مدرس و عضو محترم انجمن ملی سواد رسانه‌ای ایران. ممنون از شما شنوندگان عزیز ارجمند. تا افق نوعی دیگر در پناه خدا باشید. خدا نگهدار.
ظهرتون بخیر و نیکی باشه. شما شنوندگی رادیو گفتگو هستید. صدای اندیشه ها شماره پیامک 301035 در اختیار شماست.
فرصتی برای شناسایی استعدادها در حوزه طنز. جشنواره زیر چتر لبخند. اگه اعتقاد دارید که در زمینه طنز و سرگرمی حرفی برای گفتن دارید و منتظر فضایی برای شنیده شدن بودید، زیر چتر لبخند جای شماست. شما مخاطبان عزیز می توانید در ورشه برنامه که طنز، اجرای طنز و نمایش خانوادگی آثار خود را ارسال نمایید. مهلت ارسال آثار تا 15 دی ماه 1403. برای دریافت اطلاعات بیشتر و شرکت در جشنواره به تارنمای شبکه رادیوی سبا، رادیو سبا نقطه آی آر مراجعه نمایید. جشنواره زیر چتر لبخند.
الهی از شادی انقدر پر بشید که سرریزش همه یه مردم دنیا رو سیراب کنه. الهی روزیتون انقدر زیاد بشه که امیدی باشید واسه رسوندن روزی خیلیا. الهی که همیشه بهترین ها رو داشته باشید شما شنوندگان درجه یک رادیو گفتگو.
ما نباید در موضوع فلسطین فقط اکتفا کنیم به روز قدس. چرا ما با این جمله رهبر بزرگوارم چیزی برخورد نکردیم؟ اگر هر فرد مسلمان در همین جمهوری اسلامی کمک به فلسطین کنیم، ماهی کمتر از 100 تومان، معناش اینه که ما سالی بیش از 80 میلیون دلار میتوانیم به فلسطین کمک بکنیم. چرا این کارو نکنیم؟ چرا این کارو نکنیم؟ چرا این اتفاق نمیفته؟ چرا متمکنین ما نمی آیند این خانواده های استشهادی، این بچه های یتیم، این ایتام فلسطینی را زیر بال بر خودشون می گیرند؟
بچه های بی گناه، مادرای بی پناه، خونه های زیر خاک، آسمون دود سیاه.
وای همه احباب از پا نیفتادن، زخمی شدن اما شبیه کوه پایستادن.
وقتی که این دل ها زخمی آواره،
باید که من از چی براش این شفتر این کاره.
شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان های 162 در اختیار شماست. شما میتونید از این طریق نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون رو با ما در میون بگذارید.
پیام طبیعت.
به نام خدا. سلام خدمت یکایک شنوندگان عزیز در هر نقطه‌ای از کشور و یا هر جایی که یا به هر روشی که صدای ما رو میشنوید. من دکتر جواد نوفرسی هستم، کارشناس بهینه‌سازی انرژی. در خدمت شما هستم برای دعوت به مشارکت ملی در طرح کاهش مصرف گاز، برای اینکه همه ما در سراسر کشور، چه در بخش خانگی، صنایع، نیروگاه‌ها، بتونیم کمک بکنیم به پایداری شبکه و همه از نعمت گاز طبیعی، گاز شهری یا گاز لوله‌کشی استفاده بکنیم. عزیزان هموطن، گاز و منابع انرژی منابع بین نسلی هستند. فقط متعلق به نسل امروز نیست، فرزندان ما، نوه‌های ما و نسل‌های آینده هم سهیم هستند در این منابع خدادادی زیر زمین. پس منابع رو درست و بهینه مصرف بکنیم، نسل‌های آینده هم سهیم هستند. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.
یادآوری میکنم خدمتتون که پنج شنبه 13 دی ماه سال روز شهادت مظلومانه سردار سلیمانیه که اسطوره شجاعت، دلاوری و رشادت بودند. این روز رو خدمت دوستان شریف و مردم شجاع ایران زمین تسلیت میگم. باشد که راهشان پر رهرو و یادشان جاودان باشد.
یاد همه شهدا، یاد علی حاجی کنار این لحظه ها، یاد حسین یوسف الهی، یاد محمد رضای کاظمی که وقتی اون تعقیبات را میخوند، الهی حاضر صلاتی صلیتها لا لحاجت منک علیها، یاد شهید نصراللهی، یاد شهید امینی رضوان الله تعالی علیه، یاد آجلی محمدی، یاد تاجیک، یاد بینا، یاد چی بگم من؟ یاد مشایخی با اون حرفایی که در شب ودای کربلای پنج زد، یاد جعفرزاده، یاد تیاری، یاد میر حسینی یاد اون خلوهای پاکی کنار نهرها عشق امام حسین و برای خدا می تپیدن. خدایا به اون تپش قلب ها قسمت خدایا به اون رد پاها قسمت خدایا به اون نمازهایی که در کنار نهرها خونده شد خدایا به اون جوانهای عاشقی که تو این سنگرها و تو این کنار نهرها عاشقی شدن خدایا به اون جنازه‌هایی توی اروند برنگشتن خدایا به اضطراب قلب ما و به اشتیاق قلب اونها قسمت می‌دهیم خدایا عاقبت ما را حسن به شهادت خدایا این آبی که این بچه ها در دلش حرکت کردن قسمت می‌دهیم جز شهادت برای ما نخواه
مخاطبان فرهیخته ای رادیو گفتگو شما با مراجعه به پایگاه خبری تحلیلی این شبکه با آدرس www.radiogoftogu.ir میتونید بسته کاملی از اخبار و تحلیل های داغ روز، جدول پخش برنامه ها، عکس ها و کلیپ های پشت صحنه و صوت برنامه هایی که احیانا از شنیدن اونها به صورت زنده بازمونده رو دریافت کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یک قهرمان است.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
او یک قهرمان است.
ایران به منطقه ام القرای منطقه.
او یک قهرمان است.
اگر شهید بشیم پیروزیم، عمر رهبری ماست.
او یک قهرمان است.
لبیک یا حسین یعنی انك تكون حاضرا في المعركه ولو كنت وحدك.
قول قوه الهی گستره مقاومت بیش از گذشته تمام منطقه رو قرار خواهد گرفت.
صلی الله علیک حسین جان.
مراسم گرامی داشت شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس و شهدای مظلوم غزه و شهدای جبهه مقاومت و شهدای عملیات های کربلای 4 و 5 زمان پنج شنبه 13 دی ماه 1403 بعد از نماز مغرب و عشا مسجد حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف محله شهیدآباد زرگنده تهران. سخنران سردار حاج عبدالله زیغنی با حماس سرایی حاج مجید شعبانی.
این طالب به دم المقتول به کربلا.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهایی
گفتگو باید دو طرفه باشه.
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه
اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید.